ساعت 22 اینجا رادیو فرداست. با سپاس از فرشید منافی و برنامه شنیدنی رادیو پس فردا، با درود فراوان در این شبانگاه یک شنبه، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آخرین ساعت یک شنبه 26 تیر ماه 1390 خورشیدی، که برابر است با 17 جولای یا به قول فرانسوی ها ژوئیه 2011 میلادی. بر پایه پیشبینی اداره هواشناسی در این تابستان گرم، هوای تهران ابری و بارانی است، البته همراه با رعد و برق، و ظاهراً خورشید خانم ساعتی پشت ابرها مخفی شده، اما مطمئن باشید که مثل همیشه آفتاب در پس ابرها نخواهد موند و فردا بسیار روشن است. فردا و پس فردا هم هوای پایتخت آفتابی است و حداکثر دمای هوا بین 20 تا در واقع هوا متعادل بین 20 تا 36 درجه در ساعات روز به 36 درجه خواهد رسید. آرزو دارم که آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه و در اینجا میپردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، الهه روانشاد شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد.
سپاسگزارم. شب بخیر عزیزان شنونده. خبرگزاری ها گزارش دادن که از ساعت نخست روز دوشنبه 27 تیر ماه فردا، افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی در ایران اجرایی می شود. بر اساس گزارش ها، نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی بین 9 تا 19 درصد افزایش یافته. به نوشته خبرگزاری فارس، با اعمال قیمتهای جدید، نرخ بلیت تهران کیش بیش از 100 هزار تومان، تهران مشهد 77 هزار تومان، تهران شیراز بیش از 74 هزار تومان و تهران اصفهان بیش از 55 هزار تومان خواهد شد. تانکای ارتش سوریه روز یک شنبه شهر البو کمال در نزدیکی مرز این کشور با عراق را محاصره کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، محاصره این شهر یک روز پس از تظاهرات ده ها هزار تن علیه حکومت بشار اسد و پیوستن حدود 100 تن از پرسنل نیروی هوایی و حداقل 4 خودروی زرهی سوریه به مخالفان صورت گرفته است. رویترز به نقل از ساکنان شهر البو کمال نوشت که حدود 1000 نظامی و نیروی امنیتی با حمایت تانک‌ها و هلیکوپترهای ارتش این شهر را محاصره کردند. در این میان اتحادیه دفاع از حقوق بشر سوریه روز یکشنبه خبر داد که علی عبدالله، یکی از چهره‌های سرشناس مخالف دولت، تنها چند روز پس از آزادی توسط نیروهای امنیتی دوباره بازداشت شده است. وفاق، بزرگترین گروه شیعه مخالف دولت بحرین، روز یکشنبه اعلام کرد که در اعتراض به تحقق نیافتن اصلاحات سیاسی از روند گفتگوی ملی با دولت این کشور خارج می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه‌های مخالف دولت مانند گروه وفاق میگویند از زمان آغاز گفتگوی ملی تا کنون اصلاحات سیاسی در بحرین به اجرا در نیامده و مخالفان تنها 35 کرسی از 300 کرسی پارلمان را به دست گرفتند. در پی رسوایی شنودهای تلفنی غیرقانونی توسط نشریه نیوز آف دی ورلد، ربکا بروکس، مدیر سابق شعبه بریتانیایی گروه مرداک، روز یکشنبه در لندن بازداشت شد. ربکا بروکس 43 ساله که سردبیری روزنامه مردم پسند نیوز آف دی ورلد را بر عهده داشت، گفته است از اتهامات مربوط به شنودهای تلفنی هزاران نفر در بریتانیا از جمله پیرامون قتل دختر بچه دبستانی بی‌خبر بوده است. وی روز جمعه در مقام مدیر مسئول نیوز اینترنشنال متعلق به گروه مرداک از مقام خود استعفا داده بود. وکیل ربکا بروکس به خبرگزاری رویترز گفت موکلش داوطلبانه و برای همکاری با پلیس لندن به مرکز پلیس رفته بود.
با سپاس از الهه روانشاد که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی می‌شنوید. برخی از زندانیان سیاسی از جمله بهاره هدایت فعال دانشجویی با پرداخت 700 میلیون تومان وثیقه به مرخصی رفتند، اما بسیاری از این زندانیان سیاسی از این حق محرومند. چرا؟ جمهوری اسلامی قصد دارد تا یک سال دیگر پروژه انتقال خط لوله گاز به پاکستان را به پایان برساند. با در نظر گرفتن مناطق نارم منطقه، آیا چنین طرحی امکان پذیر است؟ جایزه حفظ صلح جهانی و پاسداشت حقوق بشر برای ولادیمیر پوتین، اما مخالفت شدید شخصیت‌های آلمانی مانع از اهدای این جایزه به نخست وزیر روسیه شد. و در برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی، مراد ویسی نگاهی دارد به سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی در تیر ماه 1388. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. در حالی که به شماری از زندانیان سیاسی در زندان اوین مرخصی داده شده تا برای چند روزی با خانواده‌هایشان دیدار کنند، عده‌ای دیگر از زندانیان نه تنها از زمان بازداشت از مرخصی محرومند، بلکه مقام‌های قضایی اجازه ملاقات حضوری با آنان در زندان را هم نمی‌دهند. وحید پوراستاد گزارشی دارد در همین زمینه.
تعدادی از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در طول روزهای گذشته به مرخصی آمدند، اما هنوز تعداد زیادی از آنان در زندان هستند. شماری از آنان همانند احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی، مسعود باستانی، عیسی سحرخیز و مهدی محمودیان حتی یک روز هم به مرخصی نیامدند و تعداد دیگر همانند بهمن احمدی عمویی و عبدالله مؤمنی بیش از یک سال است که از دیدن خانواده‌های خود محروم هستند و البته بسیاری از آنها ماهاست که از داشتن ملاقات حضوری هم محروم هستند. مهدیه محمدی، همسر احمد زیدآبادی:
چون حتی یک ساعت هم مرخصی نیومد. هیچ وقت ما علتش رو نفهمیدیم. چرا نمیاد مرخصی؟ چرا تلفن ها قطع میشه؟ چرا ملاقات ها دیگه حضوری نیست؟ هیچ کس جواب نمیده. اصلا لزومی نمیبینن که جواب بدن. الان از 3 ماه قبل عید تا حالا ما هیچ ملاقات حضوری نداشتیم. همیشه ملاقات ها کابینیه. هیچ جا جوابگو نیستن و اصلا دلیلی نمیبینن که جواب بدن. چرا بهش مرخصی نمیدن؟ و اگه چرا نمیخواستن بدن، چرا 3 بار ما رو کشیدن؟ وثیقه ازمون گرفتن؟ و این همه آزار چرا؟
مادر مهدی محمودیان میگوید نه تنها پسرش به مرخصی نیامده، بلکه ماهاست که به او اجازه تماس تلفنی هم نمیدهند.
نه اصلا تماس تلفنی ندارم. الان 5-6 ماه است تماس تلفنیشون رد شده، ملاقات حضوریشون رد شده. در اصل اون شکنجه ها اون نراتی که قبلا کشیده بود که ریش آف شده، حالا گفتن نصف ریش هم دکتر خود پزشکان میگفته نصف ریش از ذهن رفته که هیچ کاری براش نمیشه بکنید. بعدم که همون دوران بایجویشون بسی آمپول فلسطینی یا ملیون دیویس دو تا همزمان کردن توی سرنگ بهز زدن، همون که تشنج کرد. همون دوران بایجوی، دوران انفرادی بود، هنوزم داره تشنج میکنه. دکتر داخل زندان خودشون گفتن که این نراتی پیدا کردن. بعدم تیوتر مرتب بیهوش میشه، ولی الان یه مدت دارو بهش دادن. حالا نمیدونم یه نقطه نوشتن ما بیرون دارو براش گرفتیم فرستیم.
مادر مجید توکلی، دانشجوی زندانی، هم فقط در انتظار یک تماس تلفنی کوتاه مجید است.
آزادی که میخوان که آزادی نمیدن، مرخصی بگم میخوان که هم نمیدن، ولی بذارم بی روزه خدا بذارم ندی زنگ میزنه مادر بیمار استفاده شد، مادر بیماری که برای عیدم نذاشتن زنگ زنی قد کشم انتظار و قد هر زنگ میمخوره بگیم وجید ای کاش مجید باش، بذارم زنگ میزنه پدرش که بیماره، مادرش که بیماره، صدای مجید را صدایش را بشنه.
البته خانواده عیسی سحرخیز هم دردی مشترک با برخی دیگر از خانواده زندانیان سیاسی دارد. مهدی سحرخیز، پسر عیسی سحرخیز:
شما باید میتونست حداقل به یک روز مرخصی بیاد. ایشون این حتی این اجازه را هم ندادن. یک سال هستش که حتی تماس تلفنی ایشون هم قطع شده.
پدر شبنم و فرزاد مددزاده که 2.5 سال در زندان هستند، ماهاست که نتوانسته با آنان ملاقات حضوری داشته باشد.
هیچ وقت هر وقتم درخواست کردم جواب رد دادن. هیچ کدوم نمیگن چرا ما جواب دادیم به مرخص نمیگن. حضوری که ندارن الان چند وقت. خیلی وقت. یعنی 8 ماه 9 ماه که حضوری نمیدن. تلفن ندارن. خبرم نداریم. هر وقت ملاقات کرده باشیم کاری ممکنه چند تا سوال جواب بدم.
پدر حسین رونقی هم که پسرش در زندان کلیه‌هایش عفونت کرده میگوید برای دیدن پسرش تنها ملاقات کابینی دارد و حتی یک ساعت هم به او مرخصی ندادند.
به دلیل اینه که حسین را تحت فشار داده بودن که حسین باید مصاحبه کنه. ایشون هم گفته بود که من چه مصاحبه بکنم. الان بازجویان هستن که تصمیم میگیرن. ما چه کسی بگیم که دردمونو.
اما در این بین مهناز پراکند وکیل دادگستری از برداشت تبعیض آمیز مقامات زندان برای ملاقات حضوری زندانیان میگوید.
ماده 183 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مطرح کرده که محکومانی که حسن رفتار و کردار داشته باشند با صلاح دید رئیس مؤسسه یا قاضی ناظر میتونن با همسر فرزندانشون ملاقات حضوری داشته باشند. با توجه به این ماده این نشون میده که در واقع ملاقات داشتن یا نداشتن ملاقات حضوری برای زندانی منوط به نظر رئیس زندان یا قاضی ناظر زندان است. پس حسن رفتار و کردار هم حتی اینجا مؤثر نیست. اون چه که مؤثر هست صلاح دید رئیس زندان یا قاضی ناظر زندان هستش که در واقع چون نظر شخصی هست باعث شده که اینطور رفتارهای تبعیض‌آمیز صورت بگیره، نسبت به بعضی از زندانی‌ها ملاقات حضوری داده بشه، به بعضی از زندانی‌ها که ممکنه که یک دو سال هم زندان باشن هیچ‌وقت ملاقات حضوری نداشته باشن. در واقع این ماده بیانگر این هستش که دادن ملاقات حضوری به زندانی تابع ضابطه و به مقررات خاصی نیست، تابع نظر شخصی رئیس زندان یا قاضی ناظر زندان.
در کنار اخبار تلخی که از زندانی سیاسی و مشکلات خانواده آنان برای دیدار با زندانیانشان میرسد، در روزهای گذشته خبر آزادی چند تن از فعالان سیاسی خانواده بسیاری از زندانیان را به روزهای آینده امیدوار کرده. بهاره هدایت با وثیقه 700 میلیون تومانی و مهدیه گلرو با وثیقه 150 میلیون تومانی دو تن از فعالان حوزه دانشجویی ایران هستند که برای 4 روز به مرخصی آمدند. همچنین در روزهای گذشته چند تن از اعضای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به طور موقت آزاد شدند. اما هنوز در بین زندانیان سیاسی افرادی همانند حشمت الله تبرزدی، عدنان حسنپور، محمد صدیق کبودوند، ضیا نبوی، احسان مهرابی، حامد روحانی نژاد، بهروز جاوید تهرانی و نسرین ستوده هستند که در شرایط سخت زندان روزگار می‌گذرانند.
گزارش جامعی بود از وحید پوراستاد درباره مرخصی زندانیان سیاسی و بسیاری از آنان که از این حق محرومند.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
ساعت 22:12 است و همکنون خبری به دستم رسید، حاکی از اینکه حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر کاملا بیهوش شده و به کما رفته است. او اکنون در بیمارستان بستری است. در بخش‌های خبری بعدی جزئیات بیشتری در این زمینه به آگاهی شما می‌رسانیم. و اما در گزارش بعدی، سفر اخیر آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان به جز اظهارات کلیشه‌ای و تکراری درباره گسترش روابط دو جانبه یک نقطه اوج اقتصادی نیز داشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران قول داد که خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان تا پایان سال 2012 یعنی یک سال دیگر به بهره برداری برسد. فارغ از این که برخی رسانه‌های پاکستانی سرمایه‌گذاری ایران در این پروژه را شرط رئیس جمهوری پاکستان برای حضور در یک کنفرانس امنیتی در تهران خوانده بودند، اهمیت اقتصادی چنین پروژه‌ای در چیست؟ و آیا سرانجام ایران موفق می شود یکی از چندین پروژه خط لوله انتقال گاز خود را به پایان برساند؟ پاسخ این سوال‌ها در گزارشی از کیوان حسینی.
خط لوله‌ای که زمانی خط لوله صلح خوانده می‌شد و قرار بود گاز ایران را به پاکستان و هند برساند، نزدیک به 2 است که تنها یک مقصد دارد: پاکستان. چون هند کنار کشیده، اقدامی که در نگاه برخی نتیجه فشارهای آمریکا بوده و از همه مهمتر قرارداد دو جانبه هسته‌ای آمریکا و هند. این میان فشارهای آمریکا بر پاکستان نیز کم نبوده، اما در ماه‌های اخیر کشته شدن اسامه بن لادن به دست نیروهای آمریکایی و قطع بخشی از کمک‌های مالی آمریکا به ارتش پاکستان گویی کمی رابطه آمریکا و پاکستان را شکراب کرده. حالا رئیس جمهوری پاکستان میرود تهران و در فاصله کوتاهی بار دیگر برخلاف بسیاری از رهبران جهان اجازه می‌یابد تا با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار کند. محمود احمدی نژاد هم وعده می‌دهد که خط لوله گاز تا پایان سال 2012 به بهره برداری می‌رسد. وعده‌ای که در نگاه کارشناسانی چون مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، چندان واقع بینانه نیست. آقای عمادی که سابقه 5 سال مطالعات در حوزه انرژی در روسیه را نیز در کارنامه خود دارد، مشخصاً مطالعاتی درباره خط لوله صلح نیز انجام داده و برای توضیح بدبینی خود به پروژه های مشابه خط لوله های اشاره می کند که یکی پس از دیگری با تبلیغات فراوان افتتاح شدند و هیچگاه به پایان نرسیدند.
پروژه اول بزرگترین پروژه صادرات مستقیم ایران به خارج بود و این پروژه انتقال انرژی به هند بود که از طریق پاکستان، که وقتی این به پاکستان رسید در اونجا تموم شد، هندی ها زیر فشار تحریم اتحادیه اروپا و امریکا همکاری خودشون رو متوقف کردن و این پروژه علیرغم اینکه برای ایران یک چیزی نزدیک 1.5 میلیارد دلار هزینه برداشته شده بود نیمه تمام موند و الان ایران داره اونجا 40% پایین قیمت بازار به پاکستان انرژی رو میفروشه. پروژه دوم دو تا خط لوله بود که اینها رو ما با ترکیه بسته بودیم که یکیش قرار بود در ترکیه انرژی ما رو به اروپا ببره و یکیش به خود ترکیه برسونه و اونها هم به خاطر فشارهای تحریم ها روی شریک ترک اونها همکاری خودشون ادامه ندادن. و پروژه سوم که پروژه آسیای مرکزی بود که به تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان قرار بود که یک شبکه انتقال انرژی ایران باشه، اون هم به خاطر باز فشار تحریم ها نیمه تمام بود.
اقتصاددانان زیادی در فواید چنین پروژه‌هایی برای اقتصاد ایران اتفاق نظر دارند، البته اگر به انجام برسند. اما این میان چه چیز دولت مردان تحریم شده ایران را چنین به تکاپو انداخته که ظرف چند سال با هزینه‌های بسیار چنین پروژه‌هایی را شروع کنند و در نهایت به نتیجه هم نرسند؟ چرا ناتمام ماندن این پروژه‌ها موجب نمی‌شود تا دولت ایران از سرمایه‌گذاری‌های مشابه دست بکشد؟ مهرداد عمادی معتقد است با این وضع فروش نفت و گاز ایران، این دولت چاره‌ای جز این پروژه‌های پرخطر ندارد.
و ایران الان یه مشکلی که الان روبروی هست اینه که مقدار نفت و گازی که میخواد بفروشه نمیتونه بفروشه. این واقعیته که ما الان در بازار میبینیم و دولت نگرانی اینو داره. با بازگشت لیبی و عراق بازار تولید، سهم ایران از تولید و فروش نفت و گاز بسیار پایین بره و این بوستی هم که در کیش ما دیدیم ایجاد شد، این هم باز یه گامیه که در همین جهت که دولت به طور مستقیم بتونه خودش این انرژی رو بفروشه که اون هم متاسفانه ناموفق مونده.
محمود احمدی نژاد وعده داده که تبادلات دو کشور به زودی تا سقف 1 میلیارد دلار افزایش یابد. رئیس جمهور پاکستان هم از این وعده ها استقبال کرده. اما این میان یک سوال دیگر کماکان بی پاسخ مانده. نقش آمریکا که اتفاقا از نگاه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دور نماند. او در دیدار با آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان آمریکا و غرب را بزرگترین دشمنان پاکستان خواند. اما در اسلام آباد بسیاری با این نظر مخالفند. پاکستان سال هاست که از متحدین استراتژیک آمریکا بوده. با این وصف زمانی که پاکستان بر سر دوراهی ایران و آمریکا قرار بگیرد، سرنوشت خط لوله گاز چه خواهد شد؟ مهرداد عمادی معتقد است
این اتفاق که خواهد افتاد از یابی من و شاید بیشتر پیش بینی باشین خواهد بود که باز ما یک سرمایه‌گذاری خیلی بزرگی خواهیم کرد. این پروژه به مرحله پایانی خواهد رسید از طریق هزینه ما و وقتی ایران تمام این پول پرداخت کرد، پاکستان با کارت ایران بازی خواهد کرد، همونطور که ترکیه کرده، و روسا خواهد گرفت و یک امتیازات بیشتری از غرب به خصوص از امریکا خواهند گرفت و از این پروژه خودشون خواهند کشید بیرون. ما الان 5 تا خط لوله تمام شده و نیمه تمام داریم. در مجموع یک چیز 4 میلیارد ما خرج اینها کردیم و داریم میکنیم و متاسفانه هیچ کدوم از اینها به نتیجه نخواهند رسید که ما بتونیم انرژی خودمون، گاز و نفت خودمون رو به اون صورت که میخوان بفروشیم.
و همه این گرفتاری های اقتصادی و سطح هایی که بر سر راه اقتصاد ایران قرار گرفته همواره به یک کلید واژه پیوند خوردند: تحریم. مهرداد عمادی نیز معتقد است تا زمانی که دولت ایران به شکل ریشه‌ای مسئله تحریم اقتصادی خود را حل نکند، در بسیاری معامله ها و پروژه هایی از این دست که در اصل خود می توانند نتایج خوبی در پی داشته باشند، با احتمال بالای باخت سنگین باید بازی را شروع کند.
اکنون در نیمه مجله شبانگاهی به بهترین بخش این مجله می رسیم و صدای شما را می شنویم. با دقت به این پیام ها توجه کنید، شاید صدای خودتون رو هم بشنوید.
الو، سلام علیکم، خسته باشید. بنده از شهرستان امیرآباد میخواستم این شما رو به خدا به وضعیت مردم جیروت رسیدگی کنید. به این مسئولین ایران ببینید که به ما رسیدگی کنن. ابراهیم سوخت سرایی از امیرآباد.
با سلام، چرا انتقادای ما رو پخش نمی کنی؟ در ضمن هرچی آقای احمدی نژاد گفته راست گفته، پاش می وایسه. هزار متر زمین گفته میدم ویلا بسازیم، خب راست گفته میده، چرا مسخرهش میکنی؟
امروز تو گزارشگر شما گفت به علت نیمه شبان چند نفر رو بهشون مرخصی دادن از زندان. خیلی متاسفم، برای اینکه از اسم فاطمه زهرا، از اسم علی استفاده میکنن، تجاوز میکنن، بعد به علت نیمه شبان مرخصی میدن و متاسفم.
شما هم می توانید به ما زنگ بزنید و درباره مسائل مورد نظرتون اظهار عقیده کنید. پیام های شما برای ما بسیار مهمه و موجب ارتباط بیشتر بین ما و شما خواهد شد. از این پل ارتباطی با این شماره پیامگیر استفاده کنید. 2042-02-21-12-41-13. و در اینجا میپردازیم به گزارشی از آلمان. مخالفت شدید شخصیت‌های سیاسی و حقوق بشری به اعطای یک جایزه معروف آلمان به ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، دست اندرکاران این جایزه را بران داشت تا از تصمیم خود منصرف شوند. این جایزه کوادریکا نام دارد و 8 سال است به شخصیت‌ها و نهادهایی داده می‌شود که در جهت حفظ صلح جهانی و پاسداشت حقوق بشر تلاش میکنند. 2 سال پیش هم جایزه کوادریگا به کمپین 1,000,000 امضا در ایران تعلق گرفت. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارمون شهرام میریان.
جایزه کوادریگا مجسمه است برنزی و فرشته ای را نشان میدهد که با پرچمی در دست سوار بر عرابه 4 اسبه میتازد. این جایزه 8 سال است به سیاستمداران و نهادهایی داده می شود که در جهت تحکیم دوستی با آلمان، حفظ حقوق بشر و صلح جهانی تلاش می کنند. برای دریافت این جایزه در سال جاری، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه، سلام فیاض نخست وزیر حکومت خودگردان فلسطین، پاتریسیا اسپیونوسا وزیر خارجه مکزیک و بالاخره نویسنده ترک بتول دورماز نامزد شده بودند که به خاطر اعتراض‌های شدید به نامزدی ولادیمیر پوتین، هیئت امنای جایزه کوادریگا مجبور شد به طور کلی مراسم امسال اعطای این جایزه را لغو کند. به این ترتیب نامزدی ولادیمیر پوتین برای دریافت جایزه کوادریگا به خاطر اعتراض‌های گسترده سبب شد که 3 نامزد دیگر این جایزه هم از دریافت آن محروم شوند. یکی از معترضان واسلاو هاول، رئیس جمهور پیشین چک است که گفته است اگر جایزه کوادریگا به ولادیمیر پوتین داده شود، این جایزه را که 2 سال پیش دریافت کرده پس می فرستد. یک هنرمند دانمارکی هم به نام اولافور الیاسون پس از اطلاع از نامزدی پوتین بلافاصله جایزه سال پیش خود را به آلمان پس فرستاده. سوای این تعدادی از اعضای هیئت امنای جایزه کوادریگا هم به عنوان اعتراض از سمت‌های خود استعفا کردند. همه مخالفان معتقدند که ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه از جمله سیاستمدارانی در دنیاست که حقوق بشر در کشور خود را لگدمال کرده، از این رو نباید این جایزه بزرگ آلمان نصیب او شود. هلموت کول و گرهارد شودر، 2 صدراعظم پیشین آلمان، میخائیل گورباچوف، سیلویا ملکه سوئد، حامد کرزی و شیمون پرز از جمله 10 شخصیتی هستند که جایزه کوادریگا نصیبشان شده. 2 سال پیش هم این جایزه به کمپین 1,000,000 امضا تعلق گرفت که تغییر قوانین تبعیض آمیز در ایران را در سلوحه فعالیت‌های خود قرار داده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینک در برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی، مراد ویسی نگاهی دارد به سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی در تیر ماه 1388.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنه.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
فردا حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا ما
فرد مقدمه.
امروز 2 سال است که هاشمی رفسنجانی در تهران نماز جمعه نمی رود و خطبه نمی خواند. آخرین خطبه هایی که او ایراد کرد در 26 تیر ماه سال 88 و درست 1 ماه پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری بود. خطبه های هاشمی رفسنجانی در آن روز در حالی آغاز شد که در بیرون از دانشگاه تهران بین معترضان و نیروهای بسیج و انتظامی درگیری شدیدی جریان داشت و در درون دانشگاه نیز طرفداران آیت الله خامنه ای که صفهای اول نماز را از اول صبح شروع کرده بودند با شعارهایشان به نفع آیت الله خامنه ای مانع شروع سخنرانی هاشمی رفسنجانی می شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر. بگذارید که بحث‌ها رو شروع بکنیم که مردم تو
به دلیل وجود چنین شرایطی هاشمی رفسنجانی در همان ابتدای خطبه ها گفت
یک تذکر اساسی بدم با این است که مواظب باشید که جایگاه نماز جمعه و قداست نماز جمعه با اظهارات و شعارهایی که جنبه عمومی و اصولی ندارد آلوده نشه.
هاشمی رفسنجانی در خطبه اول تلاش کرد وضعیت پس از انتخابات ایران و خطر تفرقه را به دوران صدر اسلام تشبیه کند.
پیغمبر جامعه متحدی ساخت ولی روزهای آخر عمرشون احساس کردند که داره این سرمایه ها از دست میره. اونقدر پیغمبر ناراحت بودن که نزدیکی آخر عمرشون یه بار رفتن بقی و خطاب کردن به اصحابی که در آنجا خوابیده بودن، فرمودن گوارا باشد بر شما که آرامش دارید، شما نیستید که این ابرهای فتنه رو ببینید.
در خطبه دوم هاشمی رفسنجانی وارد بحث انتخابات شد. او در ابتدا گفت حکومت اسلامی بدون مردم نمی شود.
اگر مردم راضی نباشند اون حکومت انجام نمیشه. مبنا این بوده. جمهوری اسلامی لحظه تشریفاتی نیست.
هاشمی رفسنجانی همچنین گفت شرایط کشور شرایط تلخی است.
امروز الان تلخه، یعنی شرایطی که بعد از اعلام انتخابات نتیجه پیش آمد دوران تلخیه.
با چنین مقدمه هاشمی رفسنجانی در نهایت حرف اصلیش را زد و گفت
مسئله مهممون اینی که اون اعتمادی که مردم رو با اون وسعت وارد میدان کرد و امروز یه مقدار مخدوش شده، ما این اعتماد رو برگردانیم.
این برداشت هاشمی رفسنجانی از اعتراضات مردم در حالی بود که 3 هفته قبل از آن آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز جمعه گفته بود
انتخابات 22 خرداد نمایش عظیمی بود از دلبستگی مردم به نظامشون.
هاشمی رفسنجانی در بخش‌های پایانی خطبه‌های خود پیشنهاداتی برای حل بحران موجود در جمهوری اسلامی داد.
لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن. نگذاریم که خاطر زندانی بودن یک عده دشمنان ما رو سرزنش کنند. با آسیب دیدگان این حوادثی که اتفاق افتاد باید همدردی به دلجویی بشه. اونایی که عزادارن هم اونا تسلیت بدیم و هم دل اونا رو دوباره با نظام نزدیک بکنیم. تو این کار شده نیست.
پس از پایان خطبه های هاشمی رفسنجانی بلافاصله موج حملات تندروهای درون حکومت به او بیشتر شد و از نظر آنها هاشمی رفسنجانی متهم به همسویی با فتنه‌گران شد. در نهایت 2 سال پس از طرح پیشنهادات هاشمی رفسنجانی حکومت به هیچ یک از پیشنهادات او عمل نکرد. نه تنها صدای معترضان از صدا و سیما پخش نشد بلکه بازداشت شدگان و از جمله بازداشت شدگان سرشناس نیز آزاد نشدند و حتی میر حسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از شاخص‌ترین چهره‌های منتقد و معترض نیز حبس شدند.
با سپاس از همراهی شما، من حسین قویمی از اینکه در خدمتتون بودم بسیار خرسندم. برای شما تندرستی و سربلندی آرزو دارم. روزگارتان خوش.